سفر به کشورهای سوئیس و ایتالیا و خرید ماشین‌آلات صنعتی. پس از فراغت از رتق و فتق امورات و راه‌اندازی کارهای تولیدی به روال عادی، دوستی به نام مرحوم حاج احمد عابدینی پیشنهادی داد که به نظرم جذاب آمد. و آن این بود که شخصی به نام مرحوم حاج حسن بانکی که پیش از این دستگاه‌های ساخت علنگوسازی و حلقه‌سازی را از کشور سوئیس خریداری کرده بود، در آن تاریخ قصد فروش دستگاه‌ها را داشت. من هم که تشنه این گونه اقدامات مثبت در جهت تولید بودم و ریسک پذیری بالایی را هم در وجودم سراغ داشتم، از پیشنهاد آقای عابدینی استقبال کردم و با همکاری مرحوم آقای علی گلپرور کلیه دستگاه‌ها را خریداری نمودم. در مورد عملکرد و کاربرد این دستگاه‌ها متاسفانه اطلاعات زیادی نبود، لذا مقرر شد با سوئیس تماس بگیریم و نحوه کار ماشین‌آلات را جویا شویم و ناآموخته‌ها را بیاموزیم. این امر مستلزم آن بود که سفری به سوئیس داشته باشم. بنابراین به دعوت کارخانه سوئیسی عازم این کشور شدیم تا حین بازدید از کارخانه سازنده دستگاه‌های علنگوسازی و حلقه‌سازی عملکرد ماشین‌آلات را نیز فرا بگیریم. خوشبختانه در آن زمان گچ پای شکسته را باز کرده بودند، اما همچنان راه رفتن و حرکت من جز با عصا مقدور نبود. در همان گیرودارها بار دیگر به زمین افتادم، ولی خوشبختانه آسیب جدی ندیدم و همچنان با کمک عصا حرکت می کردم. در هر صورت با همان وضعیت ناخوشایند عازم کشور سوئیس شدم. فراموش نباید کرد که من جز زبان فارسی و گویش شیرین اصفهانی از هیچ زبان دیگری سر در نمی آورم و به هیچ گویشی هم نمی توانم سخن بگویم، اما عزم و ارادم ورای همه اینها بود. بدشانسی دیگر این بود که همسفرم مرحوم آقای گلپرور هم در شرایط من بود و او هم به زبان خارجی آشنایی نداشت. در کشور سوئیس با زبان بی زبانی به هتلی وارد شدیم و اتاقی برای اقامت گرفتیم و با کارخانه سازنده ماشین‌آلات مربوطه به هر ترتیبی که بود تماس گرفتیم. روز بعد یکی از کارکنان کارخانه به دیدار ما در هتل آمد و گرفتاری‌ها از همینجا آغاز شد. هیچ کدام نمی‌توانستیم خواسته‌هایمان را به یکدیگر تفهیم کنیم. به اتفاق نماینده شرکت عازم کارخانه شدیم. در آنجا مسئول فنی به طور مفصل عملکرد ماشین را توضیح می‌داد، اما به دلیل ندانستن زبان برقراری ارتباط بسیار دشوار و باید گفت محال بود. هر چه گفت و توضیح داد گویی با دیوار حرف می‌زد و من و گلپرور بر رو بر به او نگاه می‌کردیم و افسوس می‌خوردیم که چرا نمی توانیم مقصودش را دریابیم. در این حین ناگهان دو بانوی فارسی زبان وارد جلسه شدند و با ما فارسی به گپ و گفت پرداختند. گویی معجزه‌ای رخ داده و خداوند از آسمان برای ما موهبتی نازل کرده است. با توضیح بانوان یاد شده قضیه روشن شد و آن این بود که شرکت سازنده به منظور یاری کردن ما از سفارت ایران در سوئیس کمک خواسته و آنها این دو بانو را راهی محل کارخانه کرده بودند. به هر حال با مترجمی دو بانوی سفارت از کارکرد ماشین‌ها آگاه شدیم. نمایندگان سفارت ایران پس از ترجمه مطالب کارخانه را ترک کردند. باز ما ماندیم و سوئیسی ها که بیچاره ها نمی دانستند باید چگونه مقصودشان را به ما تفهیم کنند. موقع نهار شد و آنها ما را به رستورانی دعوت کردند. در رستوران نحوه سفارش غذای ما هم بسیار مضحک بود. میزبانان سوئیسی با زبان اشاره به ما تفهیم کردند که مایلند به ذائقه خودشان غذای مطلوبی برای ما سفارش دهند. ما هم که چاره دیگری نداشتیم به علامت رضایتمندی سرهایمان را تکان دادیم. دقایقی بعد طی تشریفات منظمی گارسون‌ها غذاها را بر سر میز آوردند. غذای سفارش شده چیزی شبیه کوفته خودمان بود و باید با دست تناول می شد. هر آنچه آنها می کردند، آقای گلپرور و من هم تو تیوار تقلید می کردیم. پس از آن که مقدار متنابهی از غذا را صرف کردیم، متوجه شدیم که غذای ما چیزی شبیه ران قورباغه است و واقعیت هم همان بود. با دیدن شمایل قورباغه چیزی نمانده بود که کار ما به جاهای باریک بکشد. میزبانان که مشکل ما را دیدن به ناچار برای ما مغزران گوساله سفارش دادند و به هر حال غذا را نیمه کاره رها کردیم و به کارخانه بازگشتیم. در همین کارخانه و در خلال روزهایی که در سوئیس اقامت داشتیم با کمک مترجمین فارسی زبان سفارت ایران عملکرد ماشین‌ها را آموختیم و یک دستگاه دیگر هم سفارش دادیم. پس از آن از سوئیس عازم ایتالیا شدیم و به شهر میلان رفتیم. در میلان با آقای مصطفی حامی که از همکاران بودند قرار ملاقات داشتیم. عصر روز شنبه بود که به ایتالیا رسیدیم. به هتل رفتیم و به دلیل تجربه تلخی که از غذا در سوئیس داشتیم خودمان را از خوردن غذا منع کردیم و گرسنگی را تحمل نمودیم. روز بعد بدون دانستن موقعیت محل اقامتمان و بدون آن که نقشه شهر را در دست داشته باشیم در خیابانها برا افتادیم تا کمی گشت و گذار کرده باشیم. در این خیابانگردی ها علائمی را نشانه می کردیم که مبادا راه برگشت به هتل را گم کنیم و سرگردان شویم. خیابانی که ما بی هدف در آن پرسه می زدیم نامش ویا تورینو بود. این خیابان به میدانی منتهی می شد که مرکز شهر و بزرگترین میدان شهر میلان بود. در حوالی میدان بوی غذا به مشاممان رسید و با توجه به اینکه در سوئیس نتوانسته بودیم غذای باب طبعمان را میل کنیم، بنابراین گرسنگی بر ما چیره شد و اشتهایمان با بوی غذاها شدیداً تحریک گردید. به رستورانی در آن حوالی وارد شدیم. در داخل رستوران بوی مطبوعی فضا را اشباع کرده بود. خوشحال بودیم که بعد از چند روز گرسنگی اینجا در میلان ایتالیا می توانیم غذای مطلوبمان را صرف کنیم. متاسفانه باز هم به دلیل بیزبانی مشکل سفارش دادن غذا تکرار شد. خوشبختانه در میز کناری ما مردی نشسته بود که از قرار زبان ما را می فهمید اما اصلا و ابدا به روی خودش نمی آورد. این مرد از محتوای سخنان رد و بدل شده میان من و آقای گلپرور متوجه مشکل ما شد، گارسون را فرا خواند و برای ما سفارش سوپ و مرغ سرخ شده و سیب زمینی داد. بعد از صرف غذا دسر هم سفارش داد و در پرداخت صورت حساب هم کمک کرد. مشکل گرسنگی ما حل و فصل شد و رستوران را ترک کردیم. در میانه راه گفتگوی من و آقای گلپرور حول این محور بود که چرا این مرد که هموطن ما بود گرچه به ما کمک می کرد ولی حاضر نبود هویت ایرانیش را نزد ما بروز دهد. متاسفانه این صفت و این ضعف امروزه نیز همچنان در میان ایرانیان وجود دارد و در خارج از کشور اگر چنانچه با یکدیگر آشنایی نداشته باشند از گفتگو به زبان فارسی احتراز می کنند. به هر حال پس از صرف غذا از رستوران به سمت هتل روانه شدیم. از آنجا که مسیرمان را علامت گذاری کرده بودیم بنابراین با مشکل دیگری مواجه نشدیم، اما در مسیر بازگشت به هتل به سینمایی رسیدیم و هوس کردیم که وقتمان را با دیدن فیلمی پر کنیم. از آنجا که به هیچ زبانی آشنایی نداشتیم لذا نوع فیلم هم برای ما مطرح نبود. تنها عامل محرک ما در ورود به سینما وقت گذرانی و روز را به شب رساندن بود. به خاطر دارم قیمت بلیط در آن تاریخ 100 لیر ایتالیا بود که به پول خودمان 1 تومان می شد. بی زبانی در داخل سینما هم گریبان ما را رها نکرد. نمی دانستیم در کدام ردیف و در کدام شماره صندلی باید بنشینیم. لذا در تمام مدت سرپا به تماشای فیلم ایستادیم. یکی از اتفاقات عجیبی که در زندگی من رخ داد در درون همین سینما بود و آن اتفاق این بود که با روشن شدن چراغ ناگهان چشمم به چهره آقای مصطفی حامی افتاد. در حقیقت قرار ما در ایتالیا با شخص ایشان بود. باور کردن این که وی را در این سینما یافته باشم برای خودم هم غیر منتظری بود. به نظرم این اتفاق را باید بیشتر به یک معجزه تعبیر کرد. چگونه ممکن است در شهری به بزرگی و وسعت شهر میلان در کشور ایتالیا در میان این همه معابر و خیابانها و میدانها و اماکن گوناگون ما نادانسته وارد سینمایی شویم و در آنجا شخص مورد نظرمان را مشاهده کنیم؟ من شخصا این گونه اتفاقات را فقط ناشی از مشیت الهی می دانم و بس. به هر حال روز بعد به اتفاق آقای حامی جهت خرید ماشینالات زنجیربافی به محل تولیدان مراجعه نمودیم و ضمن بازدید و پرسش از قیمتها دریافتیم که موجودی کافی جهت خرید این ماشینالات را ندارم، لذا انصراف دادم و به اتفاق آقای گلپرور به ایران بازگشتم و کار علنگوسازی را راه اندازی کردم. در اینجا علاقمند هستم که شنوندگان گرامی را کمی از اوضاع و احوال آن زمانه آگاه نمایم. در مقدمه همین بحث یادآور شدم، همانطور که همگان به درستی می دانند، زندگی سراسر سرشار از فراز و نشیب هاست. انسان ها ممکن است روزی در اوج باشند و روز دیگر در حضیض. مرد آن است که وقتی در قله موفقیت قرار می گیرد خودشیفته نشود و روزی هم که در سراشیبی قرار می گیرد خود باخته نگردد. به نظر من هر شکستی آغاز یک موفقیت است. اگر چنانچه چشم بصیرت داشته باشیم و از تجربه های شکست بتوانیم بیاموزیم، هر شکستی میتواند دستمایه بزرگی برای پیروزی های آتی باشد. در سال 1340 خورشیدی که برای نخستین بار به تهران آمدم تا سرنوشت خودم را در این کلان شهر رقم بزنم، سراسر وجودم سرشار از امید بود. شور جوانی مرا سرزنده و شاداب می کرد. می دانستم مسیری را که انتخاب کردم مسیر همواری نیست. پستی و بلندی و ناهمواری های آن راه را هم به خوبی می دانستم و در اقدامات و فعالیت های خودم همواره آنها را منظور و محاسبه می کردم. من در این حال می دانستم که تنها روش برای هموار کردن راه‌های پرسنگلاخ امید است و تلاش و سماجت. هیچگاه از هیچ اتفاق ناگواری در تمام عمر ناامید نشدم و هیچگاه دست از کوشش و تلاش بر نداشتم. همواره با دشواری‌ها مبارزه جانانه کردم و در حد امکاناتم با تدبیر و خرد ناهمواری‌ها را کم و بیش هموار کردم. در ابتدای ورودم به تهران، گرچه که امید و پشتکار پشتوانه فعالیت‌هایم بود، در این حال نمی‌دانستم که در چنین کلان شهر بی‌رحمی هیچ کس به دیگری وقعی نمی‌گذارد. همگان تلاش دارند که خودشان از نردبان رشد و ترقی بالا روند و به هر قیمتی که ممکن باشد شاهد موفقیت را در آغوش خیش بگیرند. همکاران تهرانی ما، این خبرگان کارآزموده و تهران نشینان کم و بیش متفرعن، به من جوان جویای نامی که تازه از شهری دیگر آمده است وقعی نمی گذاشتند. این کارکشتگان سالیان دراز باور نمی کردند که جوانی کم تجربه بتواند روزی در حرفه خود یکی از چهره‌های شاخص و متعین گردد. به هر حال در برابر رشد و پیشرفت من موانع فراوان بود. باز هم با تدبیر و پشتکار و امید همه سطح ها و موانع را از جلو راه برداشتم و آرام آرام بدون کنار زدن دیگران، چون نهالی نورس در باروری و رشد خودم هرچه را که در توان داشتم توشه کردم و نهایتاً هم توانستم این نهال نورس را به درختی تناور تبدیل کرده و آن را به بار بنشانم. هنگامی که از مهاجرت من به تهران 5 سالی گذشته بود و در آن سالها که ایران به رشد و توسعه هرچه بیشتر می اندیشید، در این راه قدمهای بلندی هم برداشته شده بود، من هم قدمهایم را بلندتر برداشتم و نهایتاً توانستم به رشد و توسعه حرفه‌ام جان تازه‌ای ببخشم. روند توسعه در ایران روز به روز شتاب می گرفت، اما برخی از همکاران ما در پایتخت به جای آن که خودشان را با شرایط منطبق کنند و راه رشد در حرفه خود را بپیمایند، متاسفانه وجود مرا تحمل نمی کردند و درستی و بی‌آلایشی مرا بر نمی تابیدند و دائما در کار من کارشکنی می کردند. آنها شوربختانه از موقعیت به وجود آمده قصد انتفاع آنی داشتند و می خواستند که یک شبه ره 100 ساله را بپیمایند و با هر ترفندی که مقدور باشد به ثروت هنگفت و بادآورده دست یابند و به اصطلاح صاحب گنج رایگان و شایگان شوند. در همین گیرودارها بود که من با شرکایم آقایان آبدینی و گلپرور دچار مشکل شدم و شراکت ما پس از کوتاه زمانی دوام نیاورد و منقطع گردید.